آمریکا و سپس انگلیس در راستای گرفتن چراغ سبز از مقامات واشنگتن و لندن برای تغییرات سیاسی مهمی در سطح داخلی رژیم صهیونیستی هست.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و تداوم حمایت دولت‌های غربی و ویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی است. جنگ غزه چه تبعات و پیامدهایی به ویژه در منطقه داشته است؟ دیدگاه آقای غفوری را در این زمینه بشنوید.
در حوزه منطقه‌ای هم این جنگ دارای یک نوع تبعات و پیامدهایی هستش که نظم نوین رو نشون میده. از یک سو به هر حال گروه‌های مقاومت در منطقه، یعنی در عراق، در سوریه، در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و به هر حال حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها از اون داشتن، عملیات‌های رو علیه پایگاه‌های نظامی آمریکایی انجام و این در این نخستین بار هستش که پایگاه‌های آمریکا در عراق و در سوریه هدف قرار می‌گیره و عملاً هم آمریکا هر چندین عملیات در طور فرمان دهان مقاومت در عراق رو صورت دادن، اما در عمل نتونستن اون واکنشی رو که مد نظرشون در قبال مقاومت عملا تعیین سرنوشت منطقه با جریان مقاومت. اما یکی از مهمترین تحولات منطقه رو ما در حوزه لبنان و عملکردهای حزب الله داریم که به حال برخی عملیات‌های پراکنده رژیم صهیونیستی در مناطق شمالی و مرزهای سرزمین‌های اشغالی با لبنان رو با واکنش سنگین حزب الله مواجه شده، چون که به حال خود مقامات صهیونی از آن دارن که صدها هزار نفر از اراضی مرزهای لبنان مجبور به کوچ اجباری شدن که حاضر به برگشتن نیستن و این یعنی یک نوع شکست برای رژیم صهیونیستی در آنچه که تامین امنیت ساکنان اراضی اسرائیل نامیده میشد. و در کنار اون به حال ما بعد از حزب الله و عملکردهایی که در پاسخهای موشکی عملیاتهای پهپادی انجام داده، در حوزه دریای سرخ میشه گفت مؤلفه جدیدی هستش که در جنگ اخیر غزه ما شاهد شکل‌گیری هستیم. مقاومت شجاعانه ملت یمن هستش در برابر رژیم صهیونیستی و حامیانش، اونسی که به حال یمنی ها بارها اعلام کردن حمایت اونها از فلسطین یک حمایت بدون بازگشت هستش و هرچه حملات صهیونیست‌ها ادامه داشته باشه، عملیات‌های یمنی‌ها در دریای سرخ علیه کشتی‌هایی که با پرچم رژیم صهیونیست باشه یا اون‌هایی که حامل کالا به سمت سرزمین‌های اشغال باشه مقابله خواهند داشت و در این راستا هم به هر حال چندین کشتی صهیونیست‌ها هدف قرار گرفته. در این حال که به هر حال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ادامه حمایت از رژیم صهیونیستی ادعای تشکیل ائتلاف در دریای سرخ رو داشتن و حتی حملاتی به علیه یمن صورت دادن، اما در نهایت این یمنی ها هستن که در طول ماه های گذشته تونستن سرنوشت دریای سرخ رو رقم بزنن و هدف قرار دادن کشتی های آمریکایی و انگلیسی در واکنش به جنایات اونها علیه یمن میشه گفت یک نوع موازنه جدید قدرتی رو چینش کرده و عملا این مسئله رو در عرصه جهانی ظهور و بروز داده که دیگه آمریکایی ها تعیین کننده سرنوشت دریاها نخواهند بود و این جریان مقاومت هستش که در عرصه منطقه تعیین کننده وضعیتی هستش که سرنوشت منطقه رو رقم خواهد زد.
و دنبال حملات رژیم صهیونیستی به صف فلسطینی ها در نزدیکی کاروان کمک های بین المللی، بار دیگر موجی از اعتراضات و تظاهرات ضد صهیونیستی جهان را فرا گرفت. این اعتراضات جهانی چه پیامدها و نتایجی در پی خواهد داشت و چه راهکاری برای پایان جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه وجود دارد؟ بشنوید که آقای وحیدی در این خصوص چه نظری دارد.
این تظاهرات بالاخره هم وای دلگرمی مبارزان و ملت مقاوم فلسطین است که به حق مقاومت کردن در این گرسنگی. این مردم مقاومت میکنن، همگامی و همدلی مردم جهان میتواند نقطه قوت و قوت قلب باشه برای ملت مقاوم فلسطین و مجاهدان و مبارزان فلسطینی و عامل مهمی در به انزوا کشاندن این رژیم منفور کودک‌کش خواهد بود. دیدیم روزا که آمریکایی‌ها هم از طریق هوا کمک‌هایی را به مردم غزه فرستادن. این بر اثر فشار افکار عمومی دنیاست و الا این مردم غزه از روز آغازین جنگ نیازمند به کمک‌های غذایی بودند و رژیم‌های غرب و حامی اسرائیل چشم خدا بر این گرسنگی و بر این نیاز مردم فلسطین، مردم غیر نظامی غزه می‌بستند، ولی افکار عمومی داخل آمریکا، افکار عمومی جهان و همین تظاهرات ها باعث شده که حرکت نمایشی را آغاز کنند و سلاح کمک‌های را از هوا به نوار غزه بفرستند. قطعا این حرکت‌های مردمی انبوهی که در سطح جهان وجود داره نقش بزرگی را در پایان بخشیدن به جنایات رژیم صهیونیستی داره. مقاومت تنها استراتژی هست که در مقابل این رژیم زورگو و قلدر پاسخ میده. ما تجربه مذاکرات سیاسی و همایش‌های با تحت عنوان صلح و حتی انعقاد پیمان‌هایی که در اسلو و جاهای دیگر در شرم الشیخ و نقاط مختلف بین حکومت خودگردان و رژیم صهیونیستی با وساطت غربی ها انجام شده تجربه اون را داریم. تجربه سازشگری های سادات و مبارک و امثال اینها را داریم، ولی آنچه که دستاورد این گفتگوهای به اصطلاح صلح و سازش تا الان بوده این بوده که بخشی از سرزمین های عربی و اسلامی هر روز ملحق شده به این در قالب شهرکسازی به رژیم صهیونیستی. بنابراین تنها راهی که پاسخ خواهد داد و تا امروز پاسخ داده مقاومت مسلحانه علیه این رژیم هست.
با انواع جنایاتی که رژیم صهیونیستی انجام داده، افکار عمومی جهان امروز کاملا علیه این رژیم است که نماد آن در اعتراضات و تظاهرات گسترده در نقاط مختلف جهان قابل مشاهده است. فشارهای افکار عمومی تا چه حد بر توقف جنایات این رژیم تأثیرگذار خواهد بود؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
نکته تأسف‌بار این هست که رژیم صهیونیستی در همین روزهای اخیر بیشترین جنایات رو علیه مردم مظلوم غزه، از جمله حمله به مردمی که در اطراف تریلی‌های کمک‌رسانی جمع شده بودند، انجام داده که نشون میده این رژیم قصد داره واقعاً همه مردم غزه رو به قتل برسونه، و این در حالیه که متأسفانه جامعه جهانی هم کار چندانی برای جلوگیری از این روند خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی انجام نداده. فکر می‌کنم یکی از دلایل افزایش اختلاف بین مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به ویژه در کابینه جدیدی دقیقا همین مطلب هست. یعنی آنچنان رژیم صهیونیستی اکنون در جهان حتی از جانب شرکای غربی مثل اتحادیه اروپا و حتی آمریکا تحت فشار هست برای توقف عملیات جنگی و کشتار فلسطینی‌ها و افزایش کمک رسانی به غزه، که واقعا مقاومت در این زمینه براش فوق‌العاده دشوار هست در شرایط کنونی. جالب اینجاست که هرچند نتانیاهو موافق تداوم عملیات جنگی در غزه هست، اما به نظر میاد دیگر مقامات اسرائیلی از جمله همین بنی گانتس به این جنبندی رسیدن که این مسیر و این روند دیگر قابل تداوم نیست. خب متاسفانه شورای امنیت چون بازمانده دوره بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد هست، درش ترکیب اعضای دارای حق وتو به نحوی هست که در موارد مختلف هر یک از این پنج عضو در مواردی که قطعنامه یا پیشنویس قطعنامه در راستای منافع اونها و متحدانشون نباشه اونها رو وتو میکنن، و همین مسئله عملا موجب بن‌بست در شورای امنیت مخصوصا در مورد جنگ غزه شد. خب اخیراً مشاهده این بودیم که آمریکا پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر رو که خواهان قطع عملیات اسرائیل و آتش بس در غزه بود و وتو کرده، و این مسئله نشون میده تا زمانی که آمریکا بخواهد به حمایت بی قید و شرط از اسرائیل ادامه بده، متاسفانه همین مسئله و همین روند جریان خواهد داشت. هرچند که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه هایی تصویب میشه، اما این قطعنامه ها الزام آور نیستن و صرفا نمایشگر نگاه جامعه جهانی به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هستند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/ri هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و هم کاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان ابراز امیدواری کرد که روابط میان این گروه و اسلام آباد بهبود و گسترش یابد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همزمان با تشکیل کابینه جدید به رهبری شهباز شریف در پاکستان ابراز امیدواری کرد که روابط میان حکومت سرپرست کابل و اسلام آباد بهبود و گسترش یابد. وی تاکید کرد که طالبان خواستار روابط نیک با پاکستان و سایر کشورهای منطقه و جهان هستند. پارلمان پاکستان روز یکشنبه 13 حوت شهباز شریف را با 201 رای به عنوان صدر اعظم آن کشور انتخاب کرد. روابط میان طالبان و پاکستان تا یک چندین ماه گذشته پرتنش بوده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که در سال گذشته میلادی 715 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را در افغانستان درمان کرده است. یونیسف این اظهارات را روز چهارشنبه 16 حوت در صفحه ایکس خود نوشت و افزود که آنان در سال گذشته میلادی بیش از 90 میلیون بسته غذایی را برای افراد نیازمند در افغانستان توزیع کردند. پیش از این برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که 2.3 میلیون زن باردار در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی میگوید که در سال جاری 36 هزار نفر از این اداره فارغ شدند و قرار است 1 هزار نفر از فارغان این اداره را به گونه آموزگار در سال آینده جذب کند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان، در نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت میگوید امسال 36 هزار نفر از این اداره فارغ شدند و اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان در نظر دارد که با هدف مبارزه با بیکاری 1000 تن از فارغان امسال خود را به عنوان آموزگار در سال پیش رو استخدام کند.
نیاز به این بود که به همراه این بزرگوارا همکاری صورت بگیرند و بعد از سروی که ما کردیم 1000 تن از محصلین ما که از فارق صنفای 14 اول نمره الا پنجم نمره بود، ما انشالله اینها را به شکل استادهای قراردادی استخدام میکنیم که موضوع هم میتونه زمینه کار رو بینا برابر کنه و هم زمینه تحصیل و یا هزینه تحصیل در 2 سال آینده انشالله بینا فراهم میشه. در کنار اینها که میتونه تدریس داشته باشه، میتونه همو آیده که پیدا میکنه میتونه هزینه و مصارف تحصیل رو بپردازه و بعد از 2 سال انشاءالله اینها هم آدمای مسلکی میشه و هم در کنار از او سند لسانس رو به دست میاره که میتونه باز به شکل استادای بسیار خوب ماهر و مسلکی جذب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی باشه.
سرپرست اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان می افزاید بیش از 2500 دانشجوی این اداره از سوی پیشاوران نیز در سال آینده استخدام خواهند شد.
2590 تن از محصلین ما را پیشاوران در 4 ولایت تعهد کتبی داده که جذب میکنه، در ولایت قندهار، در ولایت هرات، در جلال آباد و کابل.
این افراد در حال جذب این اداره خواهند شد که هزاران نفر با داشتن سند از مقاطع مختلف تحصیلی اکنون در کشور بیکار و سرگردان هستند. از سوی هم شهروندان کشور از نهادهای دولتی می‌خواهند در استخدام‌ها شایسته سالاری را در نظر بگیرند.
در قسمت استخدام اینا نگرانی جدی ما است که تبعیض نباشد، فقط بر اساس شایسته سالاری همه جابجا شوند.
هر شخصی به اساس استعداد و به اساس تخصصی که داره دمون بحث جایی که میتونه کار کنه همونجا کار کنه.
آگاهان امور سیاسی کشور هم از جمله معین‌گل سمکنی بر این باورند که نبود افراد متخصص سیستم کاری در ادارات حکومتی را متضرر میکند و روند پیشرفت کشور را کند کرده و به چالش مواجه میسازد و تاکید دارند که حکومت باید زمینه را برای برگشت کادرهای متخصص که اکنون در بیرون از کشور به سر میبرند فراهم کند.
ضرورت میدانیم که در چارچوبات حکومت فعلی ما باید بخش تکنیکی که فعلا ما به اون نیاز داریم که تقویت شود، این باید اثر بازنگری شود. در پالویزی ما باید متخصصینی که در بیرون از کشور است به نرخ ارزان باید اینا را دعوت بکنیم که اونا بیایه یاری بکنه به حکومت فعلی.
با این همه به گفته مسئولان اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی حکومت طالبان، افغانستان به جای داشتن مدرک و افراد متخصص در بخش‌های مختلف نیاز دارد. با حکومت طالبان متحد است تا از افراد متخصص در کشور حمایت همه جانبه کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان ریاست شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگویند که صدها خانواده را که با جعل و تزویر از خزانه دولت پول به دست آورده است شناسایی نموده است. آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگویند صدها خانواده را که با جعل و تزویر از خزانه دولت پول به دست آوردن شناسایی نموده است. به گفته مسئولان تا حالا مبلغ 4 میلیون افغانی را از این خانواده ها به خزانه دولت بازگشت نموده است. قاری محمد صابر زوک رئیس شهدا و معلولین ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در روزهای نخست به قدرت رسیدن امارت اسلامی تعدادی از عناصری به گفته موصوف فرصت طلب با استفاده از موقع برای صدها خانواده اسناد جعلی شهادت درست نموده و میلیون ها افغانی از بودجه دولت به دست آورده است. و گفت به کمک نهادهای کشفی و امنیتی تا حالا بیش از 1700 خانواده را شناسایی و از نزد آنان مبلغ 4 میلیون افغانی را به خزانه دولت بازگشت نموده و همچنان پروسه برگشت پولهای حیف مال شده ادامه دارد.
نو په دوی کې بعض خلک دسی دي هغه نه استفاده کړي اعتماد نه لري، البته تصفیری ورته جوړ کړي دي او د بل چا بچو په سر چولي خپل رجونه مثلا دسی کړي دي او دا هغه خلک دي چې هغه بیرته تثبیت شوی دي. اگر راغفتل کیږي سه عدلی او قضایی ارګانو ته مری پیشوی تقریبا 3 میلیون روپۍ به ټولې شوی دي، دولت حساب ته جمع شوی دي او ځونه موږ سره رسمن دي. نو دا اوله 150 کورنۍ دي اعتماد کورنۍ دي.
رئیس امور شهدا و معلولین ولایت ننګرهار گفت تعداد جعلکاران به زندان انداخته شده و نهادهای امنیتی و کشفی در جستجوی جعلکاران دیگر نیز می باشند. وی همچنان گفت برای جلوگیری از جعل و تزویر سیستم اداری و محاسباتی آنها به گونه بایومتریک ساخته شده که امکان جعل و تزویر را از بین برده است و هیچ کس نمی تواند بعد از این با استفاده از جعل و تزویر به خزانه دولت آسیب برساند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان آگاهی دهی برای خل سلاح و عدم اشاعه سلاح به عنوان اقدامات کلیدی در حفظ صلح و ایجاد امنیت جهانی را با اهمیت خواند و افزود که استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر متعارف می‌تواند خطرات جدی برای بشریت، محیط زیست و توسعه پایدار به همراه داشته باشد که بدون شک خل سلاح و عدم اشاعه سلاح باعث کاهش این خطرات می‌شود. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل و جزئیات بیشتر این خبر.
افغانستان خواهان توقف تولید و فروش سلاح‌های کشتار جمعی که باعث نابودی بشریت میباشند گردید. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان با ارسال پیام برادیودری آگاهی دهی برای خل سلاح و عدم اشاعه سلاح با عنوان اقدامات کلیدی در حفظ صلح و ایجاد امنیت جهانی را با اهمیت خوانده تأکید میکند. استفاده از سلاح‌های متعارف و غیر متعارف میتواند خطرات جدی برای بشریت، محیط زیست و توسعه پایدار را به همراه داشته باشد که بدون شک خل سلاح و عدم اشاعه سلاح باعث کاهش این خطرات می شود. قانی با بیان این که افغانستان در کنار جامعه جهانی از این روز گرامی داشته و از کشورهایی که از این نایه سود می برند می خواهد که بیشتر از این با تولید و فروش اسلحه‌شان سبب نابودی بشریت و کشتارهای جمعی افراد بیگناه نگردند. سخنگوی وزارت داخله می گوید افغانستان یکی از کشورهایی است که متاسفانه مردم آن از سالهای متمادی تا اکنون از استفاده و امتحان سلاح‌های مدرن سبک و سنگین، ماین‌ها و سایر مواد منفجره به اثر رقابت تسلیحاتی کشورهای اشغالگر متأثر و متضرر گردیدند. بنابراین امارت اسلامی افغانستان طبق استراتژی و برنامه‌های خیش خواهان تقویت امنیت و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه بوده، متعهد است که سلاح بجا مانده که در حقیقت از ارزش امنیتی و دفاعی کشور است و بهترین شیوه از آن حفظ و مراقبت نماید. همچنان به گفته قانع حکومت اقدامات لازم را برای خلع سلاح‌های بدون مجاز و غیر قانونی از نزد افراد غیر مسئول روی دست گرفته که در حال حاضر این روند با جدیت و موفقیت و پیش می رود. این در حال است که افغانستان طی بیش از 4 دهه میدان رقابت تسلیحات و تجاوزات دشمنان این کشور بوده و میلیون ها نفر در این درگیری ها جانهایشان را از دست داده و معیوب شدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت موضع قاطع تهران حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه از جمله منطقه قفقاز است. قفقاز منطقه بین دریای سیاه و دریای کاسپیان یا خزر شامل گرجستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و بخشی از روسیه است. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه در دیدار سورن پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان در تهران با تاکید بر حمایت از صلح جامع و پایدار در منطقه افزود که موضع قاطع تهران حمایت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه و حق حاکمیت آنها بر تمام قلمرو خود و تغییر نکردن سرحدات شناخته شده بین المللی است. امیر سرتیب قرایی آشتیانی با بیان این که موضوع تقویت روابط با کلی همسایگان جزو اصول سیاست خارجی دولت ایران است گفت که کشور ارمنستان از اهمیت ویژه‌ای در روابط همسایگی با ایران برخوردار بوده و روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف از بدو استقلال ارمنستان همواره روند رو به رشد داشته است. وزیر دفاع ایران افزود جمهوری اسلامی ایران همواره از مذاکره مستقیم، صلح پایدار و ارتباط مستقیم دو همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان پشتیبانی کرده است و این امر را زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه منطقه قفقاز می‌داند. امیر سرتیب قرایی آشتیانی با تاکید بر امنیت درون منطقوی و سازوکارهای منطقوی امنیت تصریح کرد. جستجوی امنیت در خارج از منطقه قفقاز نتیجه معکوس دارد و منطقه را به محل منازعه قدرت‌ها تبدیل و امنیت و ثبات در منطقه را دچار چالش‌های بیشتر می‌کند. لذا نباید اجازه داد منطقه قفقاز به زمین رقابت دیگران تبدیل شود، زیرا در این صورت ثبات و امنیت تک تک کشورها به مخاطره می‌افتد. وزیر دفاع ارمنستان نیز با بیان اینکه دوستی ایروان تهران تاریخی و چند هزار ساله است گفت که برای ارمنستان بسیار مهم است که هر دو کشور در قبال ثبات در منطقه دیدگاه مشابه دارند و باید با نگاه به تحولات و امنیت منطقوی برای نزدیکی بیشتر روابط دو جانبه تلاش کرد. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اما فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. همراهان گرامی، به ساعت 10:15 رسیدیم و لحظه پخش برنامه زنده باد زندگی و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. مامی جای همه مامی پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. بنا به خدا که در دلها بذر محبت کاشت. یاران سلام، خانواده های عزیز، ما آمدیم سر ساعت، حاضر به خدمت. سلام.
سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
السلام علیکم، خوب هستیم شما؟
بله، میسمون.
من عبدالرسول امینی هستم، یکی از بشنده های ولایت هرات.
سلام علیکم، سم وام دوبری ویچور پاتسانی.
میرویس مبلغ تهرات، اگر خدا کنه خوش بگذشته باشه.
قربان شما، زنده باشین. تشکر میکنم از شما که زحمت کشیدین تا اینجا اومدین.
سلام علیکم، سلام دوبری ویچر پاتسان.
سلام و درود، امیدوار هستم خوب باشین. سلام بر شنونده های شما، باشنده قلعه فتلای شهر کابل.
انرژی گرفتیم از این همه سلام های متنوع و با لحن های قشنگی که شما دوستای عزیز با ما رسیدید. اما براتون بگیم دوستای عزیز که از برف باتک های سالنگ و پامیر با ما تا بابا تا بهار در زمستان مشرقی ارادت تمامی داریم با یک یک اعضای فامیل با صفا و مهربان شما. ما هم با صفا و با ارادت در خدمتان هستیم دوست عزیز. و ایران بگویم که هفته رو به پایان هست، پنجشنبه و آخر رسمیات، اما آرزو میکنیم که شما همیشه پاینده و استوار باشید.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدا،
من که تو رو بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
ز زندباد زندگی، زندباد شما، زندباد شما دوست عزیز شنونده جوان نازنین، پدر مهربان، مادر دلسوز و تمام شما عزیزانی که در یک خانواده دور هم جمع هستین. و امروز پنجشنبه که 17 ماه حوت یا اسفند هست از سال 1402 هجری خورشیدی با ما هستین، زندباد زندگی رو مشنوین و این همکارانی که در خدمت شما هستند. از اتاق فرمان شروع میکنیم. الهام جان باباخانی صدا بردار، علی جان موسوی دستیار تهیه، نسیر مجاب نویسنده، گزارشگران مهین دهخانی در مشهد، نیلوفر نوروزی کابل، شیما و فاهرات. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده هستین در بحث موضوعی. بخش دیگه برنامه هم هست از جمله نمایش آهنگ صدا پیام و صدای قشنگ شما از جمله بخش های خیلی خوب این برنامه هست که و اینم بگم که دوست عزیز ما واقعا افتخار میکنیم با وجود و حضور شما. امروز من و ایده حسینیان در خدمتان هستیم به عنوان مجری و تهیه کننده برنامه. کاشت و داشت و برداشت و کلان بحث کاشتن که یک هفته در رابطه با این موضوع صحبت کردیم، از شنبه و امروز رسیدیم با پنج شنبه. محورهای بحث ما خیلی زیاد بود، شما هم از تجربه هایتان با ما در میان گذاشتین در قالب صدا و پیام، اما امروز رسیدیم به این که افغانستان یک کشور زراعتی هست. شاید در شهر و روستا و قصبه‌ای که شما زندگی میکنین بعضی محصولات خوب کشت میشه اما بعضی محصولات نی. چرا؟ به خاطر از اینکه محیط، جغرافیا، آب و هوا، همه اینها تأثیر داره. خوشحال میشیم که باز هم از شما امروز بشنویم و با تجربه های شما و صحبت های شما، نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان بیشتر آشنا شویم.
ما خودم گلبازم، هر جایی که باشم سرسبزی رو دوست دارم، این فضا رو میخوام سرسبز کنم، خیلی جا میکاره کدم. بستگی به منطقه و وضعیت زمین داره، جایی که ما هستم خیلی از میوه میشه ولی جای ما تقریبا سرد است، سرسیر است، خیلی از میوان نمیشه، ولی مناطق گرمسیر ما مثل جلال آباد، کنر، قندوز اینا گرمسیر است، لیمو، پرتقال، موز اینا خیلی میشه ولی مناطق ما نمیشه.
بله برادر عزیز ما میگن من گلباز هستم. خب خیلی خوب است که همیشه با گل و بلبل و سبزه و دار و درخت آدم همراه باشه و طبیعت دوست باشه. خوشحال میشیم با ما تماس بگیرین، از طریق این راه های ارتباطی صدا و کلامتان بر ما برسانین. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران شماره های پیام گیر ما هست. سایت ما parsday.ir/dari و از صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید با ما همراهی کنید. @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانوادگی شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن،
زن،
زن مادر است.
لیلی شیری گو با خونی گو دار الله جو کی سر بسته و غی مقدار بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر
طلوع. از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد. سلام و وقت بخیر به عزیزانی که از این لحظه با ما همراهی میکنن. ساعت 10:25:30 است به وقت افغانستان و ما در رابطه با بحث موضوعی کشت و کار و امروز البته بیشتر تمرکز میکنیم روی ای که در افغانستان چه کشت هایی میشه، چه چیزهایی سیفیجات هست، حالا کشت های دایمی و للمی و اینها. و خب شما هم حتما گفتنی هایی دارین. قبل از اینکه با بحث موضوعی بپردازیم از شمیم جان عزیز که پیامک ارسال کردن و خوشحال میشیم میره برتون بخونیم که انرژی خیلی مثبت بر ما میته و گفتن که سلام صبحتان بخیر، صبح با گفته صبح آخر هفته را به همه شنونده های زنده با زندگی سلام میگم و سلام میگم بخیر میگم و گفتن که همیشه نیاز به یک دلیل منطقی نیست که یک کاری را بخوای انجام بدی. میگه اون کار انجام بده، چرا؟ به خاطر از اینکه دلت میخواد، به خاطر از اینکه برات حال خوش میته، به خاطر از اینکه تو را خوشحال میکنه. مثل کاشتن یک بذر در گلدان کنار پنجره اتاقت. شمیم جان عزیز تشکر. خب اما مانده نباشید، میگیم به شما خانواده های عزیز، به شما که این روزها سر زمینکایتان مشغول هستین. مشغول چی؟ شخم زدن و تیار کردن زمین برای کشت بهاری. درود به شما بانوی گرامی که پا به پای همسرتان صفای یک خانه روستایی را چند برابر می سازین. یه هفته باز گفتیم دوست عزیز، موضوع برنامه ما در رابطه با کشت برداشت هست و حیف دیدیم که زندگی های اطراف ما را درش نگاه نکنیم. زندگی هایی که با کشت و زراعت همدم است، زندگی بر روی زمین، زمینی که از خداوند برکت های زیادی برش نهفته شده و ما هر فصل با یک حرکت خوب خدا در طبیعت باش مشاهده میکنیم، باش روبرو هستیم و میگم دوست عزیز برکت به جان مالتان که در ایجاد و نگهداری برکت و نعمت و سرسبزی و باغبانی تلاش میکنیم.
خیلی تشکر. حسنا رحیمی هستم. باغبان اگر از لحاظ طبیعت و اینار بگیم، مثلا کسی هست که عمو باغ نگهداری میکنه، محافظت میکنه، آبیاری میکنه و کشت و زراعت داخل از او افزایش میده.
باغبان به نظر من که ما دو نوع باغبان میتونیم گفته، به خاطر از که یک نوع باغبان که باغ درست میکنه، به باغ رسیدگی میکنه، درخت میکاره، گل میکاره، زیبایی به وجود میاره، تنوع به وجود میاره برای انسان ها، کسانی که برن از او استفاده کنن، لذت ببرن.
بله، انشالله که همیشه لذت ببرین از محیط اطرافتان و انشالله که همه ما تلاش بکنیم برای نگهداری از محیط زیست ما و خدایی را کرده با ندانم کاری نکنیم که از محیط سبزی که میتونه برای ما مثمر ثمر باشه، برای طبیعتی که میتونه ما را روحی بخش باشه، ازش غفلت بکنیم و در نگهداریش کوتاهی کنیم. دوست عزیز، از بهار و تابستان کوتاه و دو سه ماهی بام دنیا و پامیر افغانستان تا تابستان‌های طولانی جنوب و دشت‌های گرم فراه و نیمروز، از باغ‌های شمالی و مشرقی تا للم صفحات شمال، همه و همه گوشه‌های سرزمین پربرکت افغانستان عزیز است که زراعت حرف اول را در این مناطق می‌زند و طبعاً کار و بار و دغدغه‌های خانواده‌ها هم با زراعت و کشت و کار گره خورده و مانده. الهی که هر کجایی که هستین حال دلتان خوب باشه. از کابل و زابل گرفته تا قندهار و هرات و حالا برو همه شهرهای عزیز.
کابل امای کابل زه با چراغان بینم، کابل امای کابل زه با چراغان بینم، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینم، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینم. بامیان و زابل و میدان و دخار وطن، قندهار و بلخ و پروان و بدخشان وطن، بامیان و زابل و میدان و دخار وطن، قندهار و بلخ و پروان و بدخشان وطن. فاریاب و لوگرم هر آب و لغمان وطن، فاریاب و لوگرم هر آب و لغمان وطن، با هرات و ننگهار از رشک دوران بینم، با هرات و ننگهار از رشک دوران. کابل امای کابل زه با چراغان بینم، کابل امای کابل زه با چراغان بینم، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینم، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینم.
بله چراغان بیونیم، همه شهرها، همه روستا، همه مناطق زیبای افغانستان را. و قطعا آرزوی تک تک هر افغانستانی این هست که روزی هموطنانشان در دامان پر مهر مام میهن ببینند. حالا یک خاطره‌ای که حتی خیلی از دوستای عزیزی که به چشم ندیدن میتونه خاطره های یا رویاه های دست نیافتنی احساس کنن باشن، اما اینطور نیست. حتما آینده درخشانی را همه ما و شما، همه عزیزانی که دور از میهن هستن، انشالله تجربه میکنن. خانواده افغان سر زمین خود کار میکرد، زحمت میکشید و در وقت برداشت محصول هم زحمت خودش هم میکشید که حاصل دریافت بکنه و هم در قسمتی که حاصل کارش یک حاصل کار حلال باشه و دراو کنه. اما افریت جنگ آمد و حتی سبک زندگی اونا را تغییر داد. وسوسه هایی برش گفت که بجای گندم و برکت کوکنار بکاره که یک شبه چندین برابر سود برش بده. و زمین های هلمند و زابل و نیمروز و دیگه ولایات زیر یک کشتی رفت که آتش ازش میبارید. راستی شما دوست عزیز تا به حال چیزی کشت کردی؟ یک بذری، حالا گل، گیا، نهال، چیزی کشت کردی؟ تجربه داری؟ از نگاه شما کاشتن چه مفاهیمی دارن؟
کاشتن اگر از بحث زراعت بگین، خب امو میشه که یک تخم که آدم به زمین میکاره و بعد از او حاصل از او مثلا گندم آدم به زمین پاش میده و آبیاری اینا رو که میکنه، بعد از او گندم که حاصل میشه. خب از لحاظ زندگی که بگیم و تجربه زندگی بگیم، که ما مثلا یک خوبی میکنین میشه گفت کاشتنه، با حاصل از رو میبینیم که مثلا ذهن خود ما آرامه و این میشه گفت که حاصلی از این کاشتن میشه.
بله، تشکر که شما هم همراهی میکنید در کنار سایر دوستان عزیز شنونده. افتخار میکنیم به وجود گرم و با صفا و دوست داشتنی تک تک شما شنونده های نازنین، مثل صمیم جان که فقط گفتن سلام صبحتان بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. و مسعود جان عزیز گفتن ما در شمالی یک باغ داشتیم و بسیار سرسبز بود که بهارها و تابستانها جای همه شما را خالی میدانستیم، اما حالا ما خود ما هم از او باغ دور هستیم. خب بله دوست عزیز، تشکر از مسعود جان که از باغ سرسبزشان در شمالی یاد کردن. اما چند سالی است که خانواده افغان و مردم افغانستان از این همه نام بعدی که به خاطر او کشته که چند دقیقه پیش براتون گفتیم، کشته کوکنار، به سطوح آمدن و دنبال یک راه حل مناسب میگردن، کشته که جای کوکنار را بگیره و زعفران، بله زعفران به داد مردم افغانستان رسیده. حتی ایران بگویم که شما حتما در فضای مجازی تصویر زعفرانکاران افغانستان را دیده باشین، مردان و بیشتر زنانی که هم در روی زمین مشغول کشت پیاز زعفران هستند و هم در انگام گلچیدن زعفران حاضر هستند، یک حضور پررنگ دارند و همین قسم در پروسه بسته‌بندی خیلی خوب فعالیت میکنند. زعفران با تمام کمبودی گلش رنگ سرخی با مردم افغانستان آورده، یعنی خب این بسیار میتونه جایگزین خوب باشه برای کشت هایی که گفتیم دیگه، حالا نامش نگیریم. میریم به شهر کابل، همراه میشیم با مردم عزیز کابل و نیلوفر جان نوروزی.
سلام و خسته نباشید شنونده عزیز، خوش آمدین به بخش برنامه از کابل. من نیلوفر نوروزی هستم و موضوع ما هم در مورد زراعت در افغانستان است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما و نظریاتشان در مورد زراعت در افغانستان و همچنان کشت محصولاتی که میتونه مفید باشه گپ خود زدیم. سلام و شما خوش آمدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت خودتان، خدمت همدانان عزیز. عبدالقادر محمدی هستم از ولایت پروان.
زنده باشین. خب بهتر میدونین که افغانستان یک کشور زراعتی است، بر ما بگوین از محصولاتی که در افغانستان کاشت میشه آیا استفاده میکنین؟
معلوم دار است که افغانستان یک کشور زراعتی است، مردم افغانستان از استفاده میکنن گندم است، لوبیا و نخود و یک تعداد بسیار کم روغن استفاده میشه و این محصولات افغانستان است. از لحاظ اوبات، خب اگر زمینه مساعد شوه مردم افغانستان بتوانند از استفاده کنند خب در میشه. مثل از اینکه ما قانال خوشتیپه را میبینیم، اگر واقعیت سرمایه گذاری واقعی شوه در قانال خوشتیپه که مردم از اون مستفید شوه و زمین های زراعتی را باید رونق بتن، اولین کاری که باید حکومت کنه با مردم و دیاقین ما زمینه کار مساعد کنه، دوم وسایل زراعتی را باید زمینش مساعد کنه در قانال قشتیپه و سایر قانال ها مثل قانال قشتیپه و سایر دشتایی که در افغانستان از لحاظ آبیاری نیاز به آبیاری دارن و زمینه را مساعد کنن کاب در مکان بیایه خیلی خوبتر میشه.
خب فکر میکنین عمده ترین نیازای یک کشاورز برای کاشت یک محصول زراعی چی است و مخصوصا در جامعه ما دهقین بیشتر به چی ضرورت دارن؟
خب این معلوم دار است که تخم بذری است و در ضمنش محصولات ماشینری است، ماشینری زراعتی.
دقیقاً. خب کاشت خشخاش در افغانستان که با پدیده بحرانساز مواد مخدر هم مواجه است، فکر میکنیم که چطور میتونیم مقابله بکنیم و یک کاشت جاگزین پیدا کنیم؟
یکان را علش همیسته که باید رونق بدهند دیاقین و کشت هنگ و سایر محصولاتی که در افغانستان رایج است، مثال مواد تزاقی است و ما امروز سالانه اگر متوجه شویم 4 میلیارد دلار تمام روغن در افغانستان استفاده میکنیم. اگر این بتونیم ما روغن خود در خود افغانستان تامین کنیم، ما اینمی یگانه زمینه مساعدش میشه که 4 میلیون دلار به دیاقین ما داده میشه و خودش خود به خود انکشاف پیدا میکنه و دیاقین ما مثل تنها روغن نیست، آرد است و سایر مواد تزاقی است که امروز ما استفاده میکنیم از کشورهای بیرونی به داخل وارد میشه.
بسیار خوب. و چقدر خوب است که به عنوان کاشت جاگزین از زعفران استفاده شود.
زعفران، انگ و سایر محصولات یک نیاز اساسی است و به کشور خارجی صادراتش هم خوب است. خب مهم دیست که باید دولت زمینه را مساعد کند، چون زعفران یک کشتی است که زمان زیاد در بر میگیره. دیاقین ما چون از لحاظ اقتصادی توانایی ندارن که وقتشان از ضایع کنند یا پیش برند، چون از لحاظ مالی خودشان در خانواده خود ندارن امو امکانات مالی را، یا نمیتونن به مو اگر دولت یا اسپانسر کنه یا یک از نهادهای بین المللی یا اسپانسر کنه و یا به حداقل از طرف خانواده گوشان جمع باشه، میتونن خوب تر استفاده کنن، کشت کنن انگ و زعفران.
بله، خب در کنار ازی به مسئله آبیاری زمینای کشاورزی فکر میکنین که در حال حاضر چقدر توجه صورت گرفته و بر دهقین سهولت فراهم شده تا زمینای خودشان را به آسانی آبیاری کنن و چقدر افغانستان مهم دانسته میشه؟
اکثرت جایی که ما شما میبینیم آبای ما آبای سطحی از افغانستان بیرون از افغانستان میره. اگر یار آب گردایی جور کنند و خصوصا آب بند آمور انتقال بتن، خیلی خوبتر میشه به وطن ما. یک داینده میتونیم برداریم از زمین های زراعتی خود و به می آبای سطحی زمین.
بله، خب در آخر هم شما بیاین از محصولات که در منطقه شما کاشت میشه بر ما بگوین که کدام محصولات است.
خب محصولات زراعتی ما کسر ترکاری باب است، میوه است، حبوبات است.
بسیار خوب، زنده باشین. تشکر میکنم از شما برادر عزیز و وقت خوش برتان میخوایم.
تشکر از شما.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی داره، کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
و زنده باد شما دوست نازنین که همراه ما هستین و شنونده زنده باد زندگی. ساعت 10:42 است با وقت افغانستان و از همایون جان از شهر مزار شریف یک میمک رسیده. بخوانیم براتون. نوشتن سلام، سربلند زندگی کن. چطور؟ زیبا بیندیش، خوب عمل کن، محترمانه رفتار کن. این روش زندگی کاشت بذر خوب زیستن هست و حاصلش احترام و اعتماد بین مردم. تشکر از همایون جان. و میگن که خانهشان در ولایت بغلان هست، جایی که خربزه و برنج هر دوش زیاد کشت میشه. ترکاری و سبزیجات هم تا اولای خزان جواب میته. حتی گویی اگه خوب و زود به جنبن میتونن که در یک سال دو تا کشت پای هم و پشت سر هم داشته باشن. خب خدا را شکر، برکت و روزیشان باشه. یا حکایت دیگه میبینیم از یک برش دیگه از قسمت‌های زندگی زارعین و زارعین و دهقان‌های عزیز و زحمتکش که مرد از این که میتونه پیش زن اولاداش سربلند باشه، لبخندی از رضایت داره و منت داره برکت خداوند عزیز و مهربان. و زن احساس خوشی داره که خانواده خوبی داره، هم دل و همکار در کنار هم. ایروزا خو زمان زمان قلبه و شخم زدن زمین است و اولادکایشان هم کمک میکنن. بله کمک میکنن که خس و خاشا که از روی زمینایشان جمع کنن که بتونن دانه پاشی خوب و مکملی داشته باشن. الهی که بازم میگیم برکت با وجودتان باشه دوستای عزیز، خانواده‌ای که قسم با هم همیار و همکار هستین. خب ببینیم که شما از تجربه هایتان چی میگین بر ما و شما. مهین دهقانی در مشهد و گفتگو با شما.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی در خدمت شما هستیم و امروز میخوایم در رابطه با موضوع کاشت و برداشت با جمعی از دوستان صحبت و گفتگوی داشته باشیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. سلام دختر گلم، شما چند سالته؟
8 سالم.
الان دانش آموزی دیگه، درس میخونی؟ آره؟
آره.
کلاس چندمی؟
دوم
دبستان. خب برای آیندت فکر کردی که بخوای چی کاره بشی؟
میخوام آرشگر بشم.
آرشگر میخوای بشی؟
بله.
چرا؟
چون که خیلی کارش آسونه که من میخوام.
قشنگه. آره؟
آره.
خیلی از بچه ها دوست دارن دکتر بشن. تو دوست نداری دکتر بشی؟
نه،
فقط آرشگر. آره؟ خب به من بگو که شما تا حالا سبزه کاشتی یا لوبیا تو مدرسه بهتون گفتن بکاری؟
آره.
خب چه جوری کاشتی برام توضیح بده؟
اول دونه رو گذاشتم زیر خاک، بعد بهش 4 روز آب دادم و رشد.
خب بعد دیگه سبز شد. آره؟ خیلی خوشحال شدی وقتی سبز شد؟
آره.
خیلی حس خوبی به دست داد وقتی که اون لوبیا رشد کرد؟
بله.
خب معلم بهت نمره چند داد؟
20.
آفرین، ایشالله که موفق باشی دختر گلم. ممنون.
الان چه حس خوبی داره که صحبت های دخترک نازنین 8 ساله را در رابطه با تجربه اولین کشت شاید باشه که لوبیاگر کشت کاشته و میبره به مکتب و معلمشم انشالله که بله گفت نمره 20 بخیالم، بله نمره 20 برش داده و موفق باشه انشالله. بخاطر از این که این دوست عزیز ما هم تشویق شده یک آهنگ تقدیمتان.
چراغ آسمان میبینه سایه، خوشی های جهان در پیش روه. چراغ آسمان میبینه سایه، خوشی های جهان در پیش رو. تو این شب ماه من نوری سراسر، مگر آینه میبار از رویه. وقتی به هم دوتا دل مقابل میشن، یک نگفتن چه سخت و چه مشکل میشن. دنیا با چشمشان کامل میشن، تنها ماندن چه مشکل میشن. نگاه اول از صبح وطن بود، جوان بود و برنگ یا سمن بود. نگفتی هیچ فهمیده من اما، نگفتی هیچ فهمیده من اما. با یک لبخند یک دنیا سخن بود، با یک لبخند یک دنیا سخن بود. وقتی به هم
الهی که همیشه دلتان شاد باشه، دنیایتان کامل باشه، زندگیتان شیرین و خواستنی باشه. ساعت 9:47 به وقت ایران، 10:47 به وقت افغانستان. باز هم سر میزنیم به همکار گزارشگر ما در شهر مشهد.
شما تعریفتون از کاشت و برداشت چیه؟
کاشت و برداشت خیلی چیز خوبیه، آدم روحیه پیدا میکنه. من مثلا سبزه دم عید و مثلا میخوام بذارم، وقتی رشد میکنه خیلی روحیه پیدا میکنم. بعد برای همون خیلی به گل و گیاه علاقه خاصی دارم، دوست دارم خونم پر از گل و گیاه باشه.
به نوعی شما باغبانید دیگه، به هر حال گل رو پرورش میدید و از گل ها مواظبت میکنید.
آره، دوست دارم که کسی مثلا به گل یا درختی به جایی لطمه نزنه یا مثلا آسیب نزنه. خب اونم یه جور مثل یک چیز زنده است، دوست داره اونم نفس بکشه. بازم با همون ما مثلا رو هوای پاکی داریم.
خیلی عالی. این رو قبول دارید که پدر مادرها هم باغبان هستن؟
بله، میگم مادری که دختری که تا زمانی که مادر نشده نمیفهمه مادرش چی کشیده، به خصوص شرایط سختی که وقتی روش میاد. زمانی که شرایط سختی روی خود آدم میاد میفهمه که مادرش چی کشیده.
و مادرها و پدرها باغبانهایی هستن که با صبر و استقامت تلاش میکنن که به هر حال اون بذری که کاشتن به ثمر برسه. خودتون فرزند داری؟
بله فرزند دارم.
چند تا؟
2 فرزند دارم.
پسر و دختر؟
آره، یک پسر یک دختر، به لطف خدا.
خب زنده باشن انشاءالله، برای اینکه اینها به درخت باروری تبدیل بشن و انشاءالله پرثمر باشن برای هم خودشون و هم برای دیگران، چه کار کردید و چه تصمیمی دارید برای آینده بچه‌هات؟
تصمیم دارم که بچه‌ام به نحو احسن بزرگ